ساعت 24 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
تصویب کلیات لایحه بودجه سال 1404 در صحن علنی مجلس. رئیس جمهور: اشتغال و عدالت، شفافیت، ثبات و رشد اقتصادی شاخصهای اصلی لایحه.
پرستاران: خبر خوش سخنگوی دولت برای کادر درمان کشور.
واکنش وزیر امور خارجه به اظهارات مداخله جویانه مقامات غربی درباره اجرای حکم سرکرده گروهک تروریستی تندر. عراقچی: اروپا نماد ریاکاری است. گذرنامه آلمانی برای هیچ کس مسئولیت ایجاد نمی کند، چه رسد به یک تروریست.
موج جدید ضربات مقاومت لبنان به دشمن صهیونیست همزمان با انتخاب دبیر کل جدید حزب الله. یک پهپاد هرمس 900 رژیم صهیونیستی هم از آسمان به زیر کشیده شد.
و درخشش ورزشکاران ایران در آسیا و جهان. سعید احمد عباسی بهترین بازیکن فوتسال آسیا شد. محمد علی گرایی و پویا دادمرز هم مدال‌های طلا و نقره جهانی را کسب کردند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. خانم خرمنیا و من صالحی در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
نمایندگان به کلیات بخش اول لایحه بودجه سال آینده کل کشور رأی موافق دادند. رئیس جمهور هم که برای دفاع از کلیات نخستین لایحه بودجه دولت 14 به مجلس رفته بود، از شفافیت، ثبات، رشد اقتصادی و اشتغال و عدالت به عنوان شاخصه‌های چهارگانه لایحه بودجه یاد کرد. رئیس مجلس هم بر ضرورت همراهی دولت و مجلس برای رفع ایرادهای لایحه در کمیسیون تلفیق تاکید کرد.
کلیات لایحه بودجه سال 1404
رأی مجلس به کلیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور
تصویر شد.
لایحه که اول آبان ماه از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد و پس از 5 روز بحث و بررسی در کمیسیون تلفیق، امروز در صحن علنی بر روی کلیات آن تصمیم گیری شد.
ریاست محترم جمهور که برای دفاع از لایحه بودجه
بر اساس نامه داخلی مجلس، ابتدا رئیس جمهور در جایگاه قرار گرفت و 1 ساعت فرصت دفاع از لایحه بودجه داشت.
در رابطه با رشد اقتصادی تلاش کردیم، اولا مقررات و قوانینی هم که وجود داره در رابطه با این مسائل ثبات قانونی ایجاد کنیم. آیین نامه و مقررات رو هیچ عوض نکنیم، طرف ندونه تکلیفش با ما چی هست. مالیات بنگاه‌ها و شرکت‌ها و شرکت‌هایی که در خصوصی به اصطلاح در بورس هم تلاش کردیم طبق قانون باید 25% مالیات میدادن، ولی ما همون 20% رو در نظر گرفتیم.
در ادامه گزارش کمیسیون های تلفیق و همچنین برنامه و بودجه از کلیات لایحه بودجه قرائت شد. آقای زارت، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه:
رشد درآمدهای مالیاتی نسبت به مصوبه سال 1403 39% است.
آقای مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه:
ایجاد یک پارچگی در منابع مصارف بودجه یکی از ویژگی های مثبت لایحه بودجه سال 1404 است.
نمایندگان مخالف کلیات لایحه بودجه کاهش قدرت خرید مردم، عدالت محور نبودن منابع تخصیصی برای مناطق جغرافیایی، نداشتن برنامه‌ای برای بهره‌وری و افزایش بی‌رویه انتشار اوراق اسلامی را از نقاط ضعف لایحه بودجه سال آینده کل کشور ذکر کردند. آقای حاجی دلیگانی مخالف کلیات لایحه بودجه:
اولین لایحه‌ای هست که بعد از قانون شدن برنامه هفتم داره میاد، در خیلی از جاها منطبق نیست.
در این حال نمایندگان موافق کلیات لایحه بودجه هم توجه به حقوق بازنشستگان و معلمین، افزایش معافیت‌های مالیاتی برای حقوق بگیران و انتشار اوراق اسلامی به جای قرض گرفتن از بانک مرکزی را نقاط قوت لایحه بودجه دانستند. آقای حسن پور بیگلری موافق کلیات لایحه بودجه:
اعتبارات عمرانی 40% افزایش پیدا کرده.
نمایندگی دولت هم به ارائه دیدگاه‌های خود پرداخت. آقای پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه:
شما تو قانون برنامه گفتید باید بدهی‌های دولت اوراق بهادرسازی بشه. 200 هزار میلیارد تومان برام دیده نشد. دیده شده. نمی‌خوام حذفش کنید. تکلیف شما رو ما اجرا کردیم.
آقای تاجگردون رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال آینده کل کشور:
دولت امسال چند میلیارد دلار بنزین وارد کرد؟ به چه قیمتی؟ بعد میگن دولت میخواد قیمت بنزین ببره بالا. نه، من به عنوان یه عضو میگم، نمیگم نظر من رأی میاره. من با هر شرایطی مخالف افزایش قیمتی مادم میانات و نمیدونم قیمت بنزین کشور هستن، ولی سیاست کنترلی قبول دارم.
و اما نظرات رئیس مجلس شورای اسلامی:
ما از بعضی اقداماتی که دولت انجام داده آقای پور محمدی، مثل شفافیت بودجه، مثل جامعیت و یکپارچگی، بیش برآوردی در بودجه نبوده، اصلاحاتتون تدریجی هست دارن اعمال میکنید، عدد یکی که بودجه معلوم نبود چی هست اینا رو برداشتین، اینا از ویژگی خوب بودجه شما هست، هم تشکر میکنیم هم تقدیر میکنیم. ولی واقعا ما الان بر اساس برنامه نسبت به رشد اقتصادی در این برنامه ابهاماتی وجود دارد.
نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی 10 روز فرصت بررسی جزئیات و ارائه پیشنهاد به کمیسیون تلفیق را دارند. به این ترتیب جزئیات لایحه بودجه سال آینده کل کشور از این پس در کمیسیون تلفیق بررسی خواهد شد. در ادامه جزئیات این لایحه در صحنه علنی به بررسی نهایی گذاشته می شود. پیش بهار، خبرگزاری صدا و سیما، مجلس شورای اسلامی.
بهبود ساعت اضافه کار پرستاران خبر خوش سخنگوی دولت برای کادر درمان کشور بود. سخنگوی دولت همچنین از رفع کمبود دارو در کشور خبر داد و گفت 250 هزار دوز واکسن برای تزریق گروه پرخطر بیماران تحویل وزارت بهداشت شده است. خانم مهاجرانی:
تأخیری که در پروازها بود و به نوعی توقفی که ما در پروازها داشتیم، یه مقداری مسئله دارو تشدید پیدا کرد. یعنی نرسیدن دارو یه مقداریش مال قضیه تأخیر پروازها بود که با همکاری خیلی خوبی که وزیر محترم راه و وزیر محترم بهداشت داشتن تا حدی موضوع مرتفع شده. در حال حاضر هم من این رو از روی عدد بخونم، در حال حاضر هم 2,100,000 دوز واکسن آنفولانزای برند هلندی مجوز واردات گرفته که از این تعداد نزدیک به 1,800,000 دوز وارد کشور شده و 250,000 دوز واکسن‌های خارجی هم برای تزریق به گروه‌های پرخطر در واقع تحویل وزارت بهداشت شده که انشالله برای افراد پرخطر تزریق خواهد شد.
سفیر آلمان در تهران در اعتراض به موضع‌گیری مداخله جویانه برخی مقامات آلمانی درباره صلاحیت‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران و اجرای حکم سرکرده یک گروهک تروریستی به وزارت امور خارجه احضار شد. وزیر امور خارجه کشور ما نیز در یادداشتی در فضای مجازی خطاب به همتای آلمانیش نوشت: گذرنامه آلمانی برای هیچ کس مسئولیت نمی‌آورد، چه رسد به یک جنایتکار تروریست. آقای عراقچی با اشاره به سوابق اقدام‌های تروریستی جمشید شارمهد، از جمله حمله تروریستی به یک حسینی در شیراز، تاکید کرد هیچ تروریستی در ایران از مسئولیت برخوردار نیست، حتی اگر آلمان از او حمایت کند. وزیر امور خارجه با اشاره به تأمین تسلیحات شیمیایی رژیم صدام از جانب برلین به همتای آلمانیش توصیه کرد از حمایت از کودک کش‌ها و تروریست‌ها دست بردارید و منافقانه خود را پشت شعارهای حقوق بشری پنهان نکنید. وزیر امور خارجه دولت آلمان را در نسل‌کشی مستمر تل‌آویو شریک جرم دانست و یادآور شد برلین دومین تأمین کننده سلاح‌های مرگبار برای نسل‌کشی در غزه و کشتار در لبنان است. آقای عراقچی همچنین در واکنش به اظهارات مداخله جویانه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اروپا را نماد ریاکاری دانست و خطاب به جوزف بورل گفت وقتی میگویید زندگی و کرامت انسانی باید حمایت شود، دوست دارم آن را باور کنم، اما مسئله این است که همکاران شما در اروپا بدون هیچ شرمی از نسل کشی در غزه و کشتار در لبنان حمایت میکنند.
شورای امنیت سازمان ملل شب گذشته نشستی اضطراری درباره تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی به ایران برگزار کرد. در این نشست اکثر اعضا اقدام تجاوزکارانه رژیم اشغالگر را محکوم کردند.
جلسه ای اضطراری به درخواست ایران و سه عضو شورای امنیت یعنی روسیه، چین و الجزایر. در این نشست شورای امنیت طبق معمول حامیان همیشگی رژیم صهیونیستی در این شورا یعنی آمریکا، انگلیس و فرانسه بدون آنکه به این رژیم کوچکترین تذکری به خاطر جنایات و تجاوزگری های مستمرش بدهند، از ایران خواستند که به حملات رژیم صهیونیستی پاسخ ندهد. در این حال اکثریت اعضا و حاضران در این جلسه شورای امنیت حملات رژیم صهیونیستی به خاک ایران و تنش‌آفرینی‌های مستمر این رژیم را محکوم کردند. صحبت‌های عمار بن جامع سفیر و نماینده دائم الجزایر را در این نشست می‌شنوید.
الجزایر به قوی‌ترین شکل ممکن حملات اخیر اسرائیل علیه ایران را محکوم می‌کند. ما در همبستگی کامل با ایران این اقدام را نقض حاکمیت و قوانین بین‌المللی می‌دانیم. باید جلوی رژیم اشغالگر گرفته شود.
بخشی از صحبت‌های واسیلی نبنزیا سفیر و نماینده دائم روسیه را در این نشست می‌شنوید.
اگر عملیات موفقیت‌آمیز پدافند هوایی ایران نبود، تعداد تلفات و مجروحان غیر نظامی این حمله اسرائیل که با پشتیبانی آمریکا انجام شد کاملا متفاوت بود. این اقدامات تهاجمی اسرائیل و نیز هدف قرار دادن شخصیت‌های مهم سیاسی از جمله اسماعیل هنیه و سید حسن نصرالله عامدانه و با هدف به تقابل کشیدن ایران انجام شده است.
فو کونگ سفیر و نماینده دائم چین هم در این نشست این گونه گفت:
چین هر گونه نقض حاکمیت و تمامیت ارضی ایران را محکوم می کند و علاوه بر این با هر گونه اقدام که به صلح و امنیت منطقه آسیب بزند مخالف است. ما از اسرائیل می خواهیم که همه اقدامات تحریک‌آمیز خود را متوقف کند.
یامازاکی کازیوکی سفیر و نماینده دائم ژاپن:
ما حملات اخیر را محکوم می کنیم. قطعاً کلید توقف درگیری ها و اقدامات نظامی برقراری آتش بس در غزه است.
اینکه تجاوزگری های مدام رژیم صهیونیستی با هدف بی‌ثبات کردن منطقه صورت می گیرد، حمایت های بی‌دریغ آمریکا این رژیم را وقیح‌تر کرده و جامعه جهانی و شورای امنیت موظفند در برابر جنایات رژیم صهیونیستی اقدامی قاطع کنند، از تأکیدهای نماینده دائم ایران در این نشست شورای امنیت بود. بخشی از صحبت‌های امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران را در این جلسه فوری شورای امنیت می‌شنوید.
جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کشور دارای حاکمیت طبق ماده 51 منشور سازمان ملل حق ذاتی خود را برای پاسخگویی در زمان مقتضی به این اقدام تجاوزکارانه محفوظ می‌دارد. پاسخ ما قانونی و کاملا منطبق با حقوق بین‌الملل خواهد بود.
قبل از این جلسه شورای امنیت، نمایندگی دائم عراق در سازمان ملل به دبیر کل و رئیس شورای امنیت یادداشتی اعتراضی داد. در این یادداشت، دولت عراق رسما از رژیم صهیونیستی به خاطر نقض آشکار حریم هوایی و حاکمیت عراق برای شرارت بر ضد ایران شکایت کرد و این اقدام رژیم صهیونیستی را یک تعدی مجرمانه دانست. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
تشییع پیکر 8 شهید حادثه تروریستی تفتان در 5 استان. پیکر شهیدان مهدی پریشانی فروشانی، صالح نوربخش حبیب آبادی و پویا صالحی یلمه علی آبادی، 3 شهید حادثه تروریستی تفتان در زادگاه شان خمینی شهر، حبیب آباد و دهاغان در استان اصفهان تشییع شدند. در استان گلستان هم پیکر شهید ایمان درویشی در زادگاه شهرستان کلاله تشییع شد. در گیلان هم پس از مراسم وداع با شهیدان، پویا رحمت طلب زیاوری و علیرضا آقاجانی پیکر شهدا برای خاکسپاری به صومعه سرا و آستانه اشرفیه منتقل شد. همچنین مراسم تشییع پیکر هادی زارع باغبیدی، دیگر شهید حادثه تروریستی تفتان در استان یزد، و شهید علی علیزاده در شهرستان مرودشت استان فارس برگزار شد. خبر دیگر این که دانش آموزان مدارس کشور یاد و خاطره شهید فهمیده و 36,000 شهید دانش آموز را گرامی داشتند. همزمان با سالروز شهادت نوجوان فداکار شهید حسین فهمیده و شهدای دانش آموز، دانش آموزان سراسر کشور ضمن گرامی داشت یاد این شهیدان با دانش آموزان غزه نیز ابراز همبستگی کردند.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه در پیام‌های جداگانه با تبریک انتخاب آقای شیخ نعیم قاسم به عنوان دبیر کل جدید حزب الله لبنان بر ادامه راه مجاهد کبیر شهید سید حسن نصرالله، سید مقاومت و مبارزه با رژیم صهیونیستی تأکید کردند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهان کل ارتش و سپاه، وزیر دفاع و فرمانده فراجا هم در پیام‌های انتخاب دبیر کل جدید حزب الله را تبریک گفتند.
موج جدید ضربات مقاومت لبنان به پیکره دشمن صهیونیست همزمان با انتخاب دبیر کل جدید حزب الله، از ساقط کردن پهپاد هرمس 900 تا هدف قرار دادن تانک مرکاوا. حملات موشکی و پهپادی حزب الله بارها آژیر خطر را به صدا درآورد. منابع عبری زبان از کشته شدن یک صهیونیست، زخمی شدن 3 نفر و آسیب دیدن چند خانه در الجلیل خبر دادند. اصابت پهپاد به نهاریا هم به زخمی شدن شماری صهیونیست منجر شد. مقاومت لبنان همچنین از حمله موشکی و پهپادی به تجمع نظامیان و پایگاه‌های نظامی رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی و ساقط کردن پهپاد هرمس 900 و هدف قرار دادن تانک مرکاوا در جنوب لبنان خبر داد. در درگیری‌های منطقه خیام لبنان هم شماری صهیونیست از پای در آمدند. اتاق عملیات مقاومت اسلامی از کشته شدن 93 نظامی صهیونیست و زخمی شدن 750 نظامی دیگر از آغاز تهاجم زمینی خبر داد و اعلام کرد دشمن نتوانسته هیچ روستایی را به طور کامل در جنوب لبنان اشغال کند. رژیم صهیونیستی هم با حمله به مناطق شرقی و جنوبی لبنان چند تن را به شهادت رساند و زخمی کرد و خساراتی را به شهروندان وارد کرد.
رسانه‌های رژیم صهیونیستی از هلاکت 4 نظامی این رژیم در جبالیا خبر دادند. این رسانه‌ها همچنین از هلاکت 1 نظامی در درگیری‌های جنوب غزه خبر دادند. تصویری هم از فرود 1 فروند بارگرد ارتش رژیم صهیونیستی در اطراف نوار غزه برای انتقال نظامیان کشته و زخمی شده منتشر شد. همزمان منابع پزشکی در غزه از شهادت 115 نفر در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه خبر دادند. 109 تن از شهدا در شمال این منطقه به شهادت رسیدند. صهیونیست‌ها با بمباران یک ساختمان مسکونی 5 طبقه در منطقه بیت لاهیا در شمال نوار غزه جنایتی دیگر را علیه آوارگان رقم زدند. بسیاری از شهدای این کشتار کودک هستند. نظامیان صهیونیست یک مدرسه وابسته به سازمان ملل را هم در اردوگاه جبالیا به آتش کشیدند. خبر دیگر این که کنست رژیم صهیونیستی قانونی را به تصویب رساند که فعالیت آژانس امور آوارگان فلسطینی سازمان ملل موسوم به آنروا را در سرزمین‌های اشغالی ممنوع اعلام کرد. دبیر کل سازمان ملل تصویب این قانون را اقدامی علیه صلح و امنیت در سراسر منطقه عنوان کرد. حماس هم در بیانیه ای اعلام کرد جامعه جهانی و سازمان ملل موظف هستند مواضع قاطعانه ای علیه اقدام صهیونیست ها اتخاذ کنند.
رئیس جمهور استمرار باورهای دوران دفاع مقدس را موجب محافظت کشور از نگاه شرارت‌آمیز دشمنان دانست. آقای پزشکیان در افتتاح 5 موزه دفاع مقدس و مقاومت که همزمان در استان‌های گلستان، گیلان، قزوین، زنجان و لرستان برگزار شد گفت: امروز تکریم مجاهدت و پاسداشتن خون شهدا همان خدمت به مردم و حل مشکلات کشور است.
ابتدای حضور رئیس جمهور در باغ موزه دفاع مقدس در تهران همزمان شد با رونمایی از 200 عنوان کتاب با موضوع دفاع مقدس.
رئیس جمهور در ادامه از نمایشگاه دستاوردهای فضای مجازی و فناوری‌های نوین در حوزه دفاع مقدس و مقاومت بازدید کرد.
دستاوردهایی با هدف انتقال ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت به کودکان و نوجوانان.
اولین محصولی که به استعداد می‌رسونم در حوزه واقعیت مجازی بازی آموزشی پرواز با قهرمان هست.
با استفاده از فناوری‌های همچون واقعیت مجازی، واقعیت افسوده، هوش مصنوعی و بازی‌های رایانه‌ای.
اومدیم مثلا بازی ویدیویی که میگن ویژن و یک نرم‌افزار کاربردی رو گوشی تلفن همراه بهش اضافه کردیم.
مراسم اصلی هم در تالار خلیج فارس بود. رئیس جمهور که آمد دقایقی بعد ارتباط ها با 5 استان برقرار شد
و گلستان
و پس از آن همزمان به صورت وبینار 5 موزه دفاع مقدس افتتاح شدند.
اجازه افتتاح موزه ها رو در استان های زنجان، قزوین، گیلان، لرستان و گلستان رو صادر میکنم.
اون باور و اون اعتقاد و اون ایمان اگر باشه هیچ قدرتی نمیتونه چشم چپ و یا نگاه مغرضانه به کشور و آب و خاک ما داشته باشه.
موزه هایی که با هدف آشنایی بیشتر جوانان با فرهنگ دفاع مقدس ایجاد شدند.
برای حفظ اون آثار و اون رفتار اونها باید یه نوع دیگه نگاه کرد، یه نوع دیگه عمل کرد تا اگر دیدن ما رو، اگر قرار ما پیامی رو از اینا برسونیم به ما نگاه نکنند و بگن اینا دروغ میگن.
تمر پایانی مراسم به یادگار ماند برای افتتاح این 5 موزه.
جناب آقای رئیس جمهور این تمر رو به یادگار
اعلام شده. تا پایان سال 2 موزه دیگر هم در تهران به بهره برداری میرسه با محوریت نقش زنان و شهر تهران در دوران دفاع مقدس. سید محسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی تمرکز بر رسیدگی به چند مسئله مشخص و حل کامل آنها را جزو اولویت‌های این دوره از شورا ارزیابی کرد. آقای پزشکیان گفت اگر مصوبه‌ها اجرایی نشود کار بیهوده‌ای صورت گرفته، زیرا دنبال کردن همزمان اهداف متعدد به معنای آن است که هیچ کدام از آنها محقق نخواهد شد. رئیس جمهور همچنین بر نقش داشتن کارشناسان و مسئولان مربوطه در کم و کیف مصوبه‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد.
حساب دولت با گندمکاران تصویر شد. بنابر اعلام سازمان هدفمندسازی یارانه ها 15500 میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان گندمکار پرداخت شد. در مجموع از ابتدای فصل خرید تضمینی گندم امسال مبلغ 210 همت به حساب کشاورزان گندمکار واریز شده است.
سارقان ملارد دستگیر شدند. عاملان سرقت خشن در شهرستان ملارد که در فضای مجازی بازتاب زیادی داشت شناسایی و دستگیر شدند. سرهنگ نور محمدی، فرمانده انتظامی شهرستان ملارد.
با تشکیل اکیبی از همکاران پلیس آگاهی، سارقین با یکی از سارقین اصلی با خودروی پرشیا سفید رنگ فاقد پلاک در یکی از خیابان‌های سطح حوزه رویت میشه و به محض رویت توسط مامورین تعقیب و گریز صورت میگیره. به هشدارهای پلیس توجهی نکرده که همکاران بنده لاستیک جلوی خودرو رو مورد اصابت گلوله قرار میدن و خودرو در نهایت ناحیه لاستیک جلو مورد اصابت گلوله قرار میگیره و خودرو توقیف، سارق اصلی دستگیر میشه.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل میگوید امروز زنجیره تولید خدمت و محصول هم در صنایع و هم در زیرساخت‌ها هدف دشمن است. سردار جلالی با توجه به نقش مؤثر صنایع در اقتصاد کشور بر لزوم رعایت اصول پدافند غیرعامل برای ادامه تولید تاکید کرد.
دفتر فروش.
ساعت 9:10 اینجا مجتمع مس سرچشمه رفسنجان. یک پیام الکترونیک با سربرگ جلی به واحد فروش این مجتمع ارسال می شود.
سرو لوجستیک ترافیک مشکوک ده، لطفا نگاه بکنید.
این پیام حاوی باج افزاری است که پس از باز شدن فایل پیوسته آن توسط یکی از پرسنل فعال و کار مختل می شود. شناسایی حملات سایبری از این دست به ویژه در صنایعی که سهم 40% در گردش اقتصاد کشور دارند اهمیت ویژه‌ای دارد. موضوعی که در همایش پدافند غیر عامل مورد توجه قرار گرفت. سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور:
مهمترین وظیفه ما در حوزه صنعت در واقع راه حل‌های تخصصی و فنی که بتواند ضمن اینکه آسیب پذیری را کاهش بده و وابستگی متقابل رو بهینه و کنترل بکنه، مخاطرات رو مدیریت بکنه، بتواند تداوم کارکرد خودش رو در شرایط بحران و تهدید حفظ بکنه
و اهمیت دوچندانش در صنایع معدنی که وظیفه تولید مواد اولیه و خوراک دیگر صنایع را هم بر دوش می‌کشد. هاشمی جانشین وزیر صمت در حوزه پدافند غیر عامل:
در این حوزه قطعاً سیاست‌هایی که تدوین شده و ابلاغ خواهد شد در حوزه پدافندی برای مجموعه‌های حیاتیمون، خصوصاً مجموعه‌هایی که به هر حال تأثیرات مستقیمی در زنجیره تولید صنایع مختلف اولویت کار ما قرار می‌گیره.
خبرهای ورزشی واژه همکارم آقای امیر ابراهیمی.
متشکرم جناب صالحی. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. گرایی و دادمرز مدال‌های طلا و نقره مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جهان را درو کردند. در آخرین شب اوزان غیر المپیکی این رقابت‌ها در تیرانای آلمانی و در فینال وزن 82 کیلوگرم محمد علی گرایی 8-0 اریک زیلواسی از مجارستان را شکست داد و مدال طلا گرفت. در فینال وزن 55 کیلوگرم پویا دادمرز با تساوی 1-1 نتیجه را به عزیز لی از جمهوری آذربایجان واگذار و به مدال نقره بسنده کرد. همچنین مسابقات کشتی آزاد اوزان غیر المپیکی جهان از امروز در آلبانی آغاز می شود و در وزن 61 کیلوگرم رضا مومنی، در 70 سینا خلیلی، در 79 محمد نخودی و در وزن 92 کیلوگرم کامران قاسمپور نمایندگان کشورمان در این مسابقات هستند. مراسم برترین های فوتبال و فوتسال آسیا 2023 در سئول کره جنوبی برگزار شد و بر این اساس سعید احمد عباسی ملی پوش کشورمان به عنوان مرد سال فوتسال قاره کهن توپ طلا را دریافت کرد. اکرم عفیف بازیکن تیم ملی و اسد قطر بهترین بازیکن معرفی شد. بهترین بازیکن زن به کیو کاسی از ژاپن رسید. بهترین لژیونر سون هیونگ مین از کره جنوبی لقب گرفت. بهترین مربی سال را گو اویوا از ژاپن به خود اختصاص داد. بهترین برای زن یون جیونگ از کره جنوبی شد. جایزه ویژه ریاست AFC برای فوتبال پایه به استرالیا تعلق گرفت و ژاپن برترین فدراسیون سال را به خود اختصاص داد. در آغاز هفته دهم لیگ برتر فوتبال امروز پرسپولیس به مسافه میزبانش استقلال خوزستان می‌رود. خبر دیگر از فوتبال این که در هفته نهم لیگ یک فوتبال کشور بازی صنعت نفت آبادان با داماشی ایران و شهرداری آستارا با نیروی زمینی 0-0 مساوی شد. مثل سونگون 2-0 به فجر سپاسی باخت. مثل کرمان با نفت مسجد سلیمان، آریوی اسلام شهر با پارس جنوبی جم 1-1 مساوی کردند. سایپا 1-0 بر شهرداری نوشهر چیره شد. شهر راز شیراز 1-0 مثل شهر بابک را مغلوب کرد و پالایش نفت بندرعباس 2-1 به سطح کرمانشاه را با شکست بدل کرد. در آغاز هفته ششم لیگ برتر والیبال امروز شهرداری ارومیه با پاس گرگان، طبیعت با چادر ملوی ارزکان، پیکان تهران با سایپا، شهتاب یزد با مصر رفسنجان، فولاد سیرجان با سپهر صدرای مشهد و مهرگان نور با سندگران امید برابر هم قرار خواهند گرفت. در جدول سندگران امید، طبیعت و شهرداری ارومیه در رده‌های اول تا سوم هستند. و تیم والیبال نشسته بانوان سپاهان امروز در فینال جام باشگاه‌های آسیا و اقیانوسیه به مسافه نماینده چین می‌رود. این بازی در هنگجو برگزار خواهد شد. سلامت و تندرست باشید.
سلام عرض می‌کنم خدمت هموطنان عزیز. تا 3 روز آینده در اکثر نقاط کشور مشاهده جوی پایدار، آسمانی صاف و آفتابی هستیم. پایداری جو سبب میشه که در شهرهای صنعتی بر میزان آلاینده‌های جوی افزوده بشه و در این مناطق غبار پدیده غالب باشه. طی این مدت به لحاظ دمایی روند افزایش نسبی دما پدیده غالب هستش. انتظار داریم که از روز پنجشنبه بعد از ظهر سامانه باریزهایی از سمت غرب و جنوب غرب وارد کشور بشه. با توجه به ورود این سامانه ابتدا آسمان در بخش‌های غرب و جنوب غربی کشور ابری میشه، به تدریج از اواخر وقت پنجشنبه بارندگی‌ها در نواحی غرب و بخش‌های جنوب غربی کشور آغاز میشه. از روز جمعه هم شاهد بارندگی ها در بخش های غرب و نواحی جنوب غرب هست.
امروز چهارشنبه 9 آبان 1403 هجری شمسی، 26 ربیع الثانی 1446 هجری قمری و 30 اکتبر 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 5 و طلوع آفتاب ساعت 6 و 25 دقیقه بامداد است.